بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با آیات خوف بود، آیاتی که مورد استدلال واقع شده برای اینکه پیشگیری از جرم لازم است. یکی از آیات، آیات خوفه که کلمه خوف در این آیات استفاده شده. در سوره نساء آیه سوم این آیه شریفه رو شما می‌بینید: و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. خب در این آیه شریفه بعضی ها می آمدند دخترهای یتیم رو می گرفتند و بزرگ می کردند. خب الانم این مسئله هست، بعضی ها که بچه دار نمیشن میان یه بچه ای رو بزرگ میکنند. در اون زمان هم این شایع بوده که بچه هایی که چون مردها در جنگ ها کشته میشدند، بچه های یتیم زیاد بودند، بچه های یتیم دخترهای یتیم رو می گرفتند و این دخترهای یتیم رو بزرگ می کردند. بعد که بزرگ می شدند باهاشون ازدواج می کردند. این دخترهای یتیم رو که بزرگ می کردند و باهاشون ازدواج می کردند، دیگه مهریه زیادی براشون قرار نمی دادند، به حساب این که دیگه حالا این بچه خودمون مثلا بزرگش کردیم، یه مقداری در حق این یتیم ها ظلم می شد. یعنی اون حقوقی که برای یک زن معمول هست، مرسوم هست، اون حقوق رو مراعات نمی کردند. این آیه نازل شد که و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر در این دخترهای یتیمی که میارید و بعد میخواهید با اونها ازدواج بکنید نمیتونید عدالت رو برقرار بکنید، و ان خفتم الا تقسطوا که عدالت رو میترسید نتونید برقرار بکنید، فلیتا ما فنکهو ما تاب لکم من النساء، برید یه زنهای دیگری رو بگیرید، زنهایی رو بگیرید که عدالت رو با اونها بتونید برقرار کنید، نه اینکه بیایید یک یتیمی رو بگیرید و بعد عرض کنم بر این که بهش ظلم بشه، مهریش رو کم بگذارید و خلاصه مثل کلفت باهاش رفتار بکنید و بهش بی‌اعتنایی بشه و ظلم بشه. این کارو نکنید. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، برید زنهای دیگری رو بگیرید و حقوق اونها رو مراعات کنید، مثنا و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر ترسیدید که نمیتونید عدالت رو رعایت بکنید به یک دونه زن اکتفا کنید، او ما ملکت ایمانکم، یا اون ملک یمین اگر در اون زمان بوده اون هم عیبی نداره، ذالک ادنا الله تعالو، این نزدیکتر به این که انسان ظلم نکنه. خب نسبت به زن، شخصیت زن، مقام زن، احترام باید قائل شد و مقام زن رو باید بزرگ دانست و مورد احترام باشه و عدالت در مورد زن باید مراعات بشه، به هیچ عنوان ظلم نشه. خب شما در اینجا دو جا کلمه خوف رو میبینید، یکی و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر ترسیدید که نتونید عدالت رو برقرار کنید. چرا با اینها ازدواج میکنید؟ برید با دیگران ازدواج کنید که به عدالت رو رعایت کنید، چون این یتیم بوده ممکنه تحقیرش بکنید، ممکنه بهش اعتنا نکنید، حقوقش رو درست مراعات نکنید، برید با یه خانومی ازدواج کنید که حقوقش رو کاملا مراعات کنید. خب اون چی که ما میخواییم از این آیه شریف استفاده کنیم این است که نفرموده و الا تقسطوا فی الیتاما، فرموده و این خفتم، میترسید که عدالت رو نتونید برقرار کنید جلو نرید، اقدام نکنید. اگر میترسید که نتونید عادل باشید اصلا اقدام نکنید، نرید این بچه یتیم رو باش ازدواج کنید، چون ممکنه بهش ظلم کنید، چون احتمال ظلم وجود داره، پس از ازدواج با او صرف نظر بکنید. اون بچه آوردید و یه مقداری بزرگش کردید، ممکنه بهش ظلم بشه، شما به عنوان کلفت باهاش برخورد بکنید، تحقیرش بکنید، ظلم بهش بکنید، حقوق انسانی رو مراعات نکنید. خب این درست نیست. فن که هو ما تاب لکم من النساء، برید زنی بگیرید که حقوقش رو کاملا مراعات کرده باشید. بعد حالا مثنا و ثلاث و رباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگرم میترسید که عدالت نداشته باشید یه دونه زن بیشتر نگیرید، دو تا زن بخواید بگیرید باید عدالت رو کاملا مراعات بکنید. البته یه نکته‌ای در اینجا وجود داره و اون این است که در یه آیه شریفه آمده که ولن تستطیع ان تعدلوا، عدالت نمیتونید داشته باشید نسبت به زنها، و در اینجا آمده که خب میتونید ولی اگر میترسید که نتوانید عدالت رو برقرار کنید به یک زن اکتفا کنید. در اینجا عدالت دو قسم از ائمه علیهم السلام روایت وارد شده که توضیح دادن که عدالت دو قسمه، یک عدالت قلبی است، یک عدالت اقتصادی است. عدالت قلبی یعنی این که دو تا زن رو شما یه اندازه دوست داشته باشید، این امکان نداره. ولن تستطیع، در اون آیه آمده که شما نمیتونید انت عدلو بین زنهاتون، نمیتونید عدالت رو برقرار کنید. اون عدالت قلبی است. امام علیه السلام میفرماید عدالت قلبی رو نمیتونید. خب یه زنی خیلی قشنگتره، زیباتره، با محبتتره، یه جوری است که حالا بالاخره انسان ممکنه میل قلبیش به او بیشتر باشه. در میل قلبی عدالت رو نمیتونید برقرار کنید. ولی از نظر اقتصادی چرا؟ شما یه مبلغی به اون میدید، یه مبلغی به اون میدید، به اندازه هم در مثلا همخوابگی در شبها میتونید عدالت رو برقرار کنید، میتونید در مسائل اقتصادی عدالت رو برقرار کنید. پس بنابراین اگر تناقضی بین دو آیه شریفه ذکر کردن که در یک جا خداوند می‌فرماید ولن تستطیعوا ان تعدلوا بینها، بین زنها نمیتونید عدالت رو برقرار کنید، و در یک جا داره که میتونید برقرار کنید، اون میل قلبیه. امام علیه السلام در اینجا روایاتی داریم که اون روایات توضیح دادن. حضرت فرمودن در میل قلبی عدالت برقرار نمیشه، ولی در مسائل اقتصادی یا در اون مسئله همخوابگی شب، اینها چرا؟ اینها قابل عدالته، میشه با عدالت رو برقرار کرد. در هر صورت شما میبینید که در این آیه در دو جا کلمه خفتم و این خفتم و این خفتم استفاده شده. معناش این است که نگذارید یک مشکلی ایجاد بشه، قبل از این که ایجاد بشه جلوش رو بگیرید. همین که احتمال میدید که عدالت رو نمیتونید برقرار کنید، شما دیگه اقدام نکنید. خب این آیه شریفه این مطلب رو به ما میفهمونه که در رابطه با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، مثل اختلافات خانوادگی، تمام این مسائلی که گاهی اتفاق بیفته، اینها رو باید قبلاً فکرش رو کرد و از مقدماتش دوری کرد. شما که میدونی نمیتونی عدالت داشته باشی، یا احتمالشو میدی که نمیتونی عدالت رو برقرار کنی، نرو دنبال یک کاری که موجب بشه شما ظلم بکنی، در حق یک انسانی ظلم بشه، خدای نکرده به وسیله شما به یک انسانی ظلم بشه. خب این هم یک آیه شریفه که در اینجا میتونیم مورد استفاده قرار بدیم که اسلام برنامهش پیشگیری از مشکلات، پیشگیری از جرم، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. حالا انشاءالله بعداً بحث خواهیم کرد که ما همش جرم نیست، جرم یک مقدارش، یک بحث ما در جرمه، پیشگیری از جرمه، ولی یه مقدارش آسیب‌های اجتماعیه. که آسیب‌های اجتماعی یکیش طلاقه، طلاق جرم نیست ولی جزء آسیب اجتماعیه. طلاق باعث میشه این بچه‌های طلاق در جامعه باعث فساد بشن و درست ادب نشن، درست اون ادب اسلامی رو نتونیم مراعات بکنیم. خیلی مفاسدی بر طلاق مترتب میشه. حرام هم نیست، طلاق دادن حرام نیست، جرم نیست، ولی آسیب اجتماعیه. خیلی از چیزها آسیب اجتماعیه که قرآن و روایات مبارزه کرده با آسیب‌های اجتماعی. لذا اینم یکی از مواردی است که ما میتونیم بهش استناد بکنیم برای اینکه قوانین الهی و قرآن و روایات توجه دارند به اینکه پیشگیری از مشکلات و آسیب‌ها باید انجام بشه. آیه دیگری که باز به همین مناسبت میتونیم بهش استدلال بکنیم، سوره نساء آیه 101، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. خب، و اذا ضربتم فی الارض، خب نماز قصر که بحث میکنیم که نمازگاهی قصر میشه، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا، میتونید نمازتون رو قصر کنید. وقتی که در زمین ضرب کردید، یعنی رفتید راهی رو، مسیری رو طی کردید، حالا شرایطش رو در روایات ذکر کردن، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، میتونید نمازتون رو دو رکعتی بخونید. نمازهای چهار رکعتی میشه نمازهای دو رکعتی. اولین مرحله‌ای که نماز قصر جعل شد در مقام جنگ بود، یعنی چون کفار در سفرها حمله می کردند به مسلمان ها و مسلمان ها رو می کشتند و آزار می کردند، نماز قصر جعل شد که شما می ترسیم که کفار به شما حمله کنند، شما رو بکشند، نمازتون رو اینها انتخاب می کردند. کفار می گفتند اینها چون نماز که شروع می کنند نمی تونن نمازشون رو بشکنند، میگن حرامه که نماز رو بشکنیم، ما به اونها حمله می کنیم. وقتی نماز می اومدن حمله می کردند و مسلمان ها رو می کشتند. خداوند متعال نماز رو قصر قرار داد برای کسانی که در سفر هستند و احتمال خطر و امنیت ندارند، نماز برای اونها قصره. البته این ابتداءً این مسئله این چنین بود که در مقام خطر کفار نماز رو قصر قرار دادند، ولی بعد دیگه تعمیم دادن، گفتن هر کسی که در سفر هست این نمازش قصر میشه. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، وقتی که سفر میکنید نمازتون رو قصر بخونید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر می ترسید که کفار فتنه کنند، چون اونها کمین می کردن، هر موقع اینا مشغول نماز می شدن شروع می کردن اینها رو اذیت کردن، زدن، تیراندازی کردن، در موقع نماز اینها رو عرض کنم بر این که می کشتن مسلمان ها رو، خداوند متعال این رو جعل کرد که نماز قصر بخونی. ان خفتم ان یفتنکم الذی، اگر ترسیدید که فتنه بکنند کفار، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اونا عدوا و هر فرصتی رو پیدا بکنن به شما حمله میکنن، لذا نمازتون رو قصر بکنید. از این آیه شریف هم استفاده میشه که ان خفتم، نگذارید اونا حمله بکنن شما رو بکشن، قبل از اینکه اونها این فتنه رو انجام بدن شما سریع نمازتون رو بخونید، تمام کنید که اونها به کارشون موفق نشن. خب این آیه شریف هم خفتم استعمال شده، یعنی خوف فتنه، لازم نیست فتنه تحقق پیدا بکنه، خوفش هم که باشه احتمال میدیم از پشت کوه یک کافری پیدا بشه و حمله بکنه، شما نمازتو باید قصر بکنید. آیه دیگر سوره قصص آیه 7، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. خب فرعون میدونید که بچه ها رو میکشت که خبر بهش رسیده بود یه بچه میاد و حکومت تو رو از بین میبره. اون سحره بهش گفته بودن، جادوگرها این خبر رو بهش داده بودن، منجمین و غیر و ذالک، که یه بچه متولد میشه و این پادشاهی تو و حکومت تو رو از بین میبره، نابود میکنه. اون هم دستور داد که هر بچه‌ای که از مادر متولد میشه بگیرید بکشید. و اوحینا، خداوند متعال وحی میفرماید الی ام موسی، مادر موسی، که این بچه رو متولد شده بود، این رو شیر میداد، بهش الهام شد، وحی شد که فاذا خفت علیه، اگر ترسیدی که فرعونیان بیان و بخوان این بچه رو بگیرن و بکشن، فلقهی فلیم، در یه صندوقی بگذار و اینو بنداز توی دریا. ولا تخافی، هیچ ترس نداشته باش، ولا تحزنی، هیچ حزنی اندوهی نداشته باش، انا رادوه الیک، اینو به تو برمیگردونیم، و جاعلوه من المرسلین، و از مرسلین میشه. خوب داستان حضرت موسی رو که شما همه میدونید، صحبت اینه که در این آیه شریفه فاذا خفت علیه، صبر نکن فرعونیان بیان و بخوان بچه رو بگیرن و ببرن، صبر نکن، همین که احتمالش رو دادی که میخوان بیان سراغت، بچه رو بذار توی صندوق و بنداز توی دریا و رهاش کن این بچه رو، ما اینو به تو برمیگردونی. خب اینجا هم کلمه خفت علیه که معلوم میشه که ما نباید صبر کنیم تا مشکلات به وجود بیاد بعد دنبال راه حل بگردیم، باید نگذاریم مشکل به وجود بیاد. اسلام برنامش اینه که مواظب باشید نذارید مشکل به وجود بیاد، که ما میگیم بهداشت، بهداشت روانی، شما یه جوری برخورد بکنید که مردم مریض نشن از نظر ظاهری و همچنین از نظر روانی و فکری، از نظر اخلاقی، نگذارید مردم مریض بشن. شما یه مش مریض الان دارید، هی میخواید این رو بگیرید زندان کنید، اونو زندان کنید، اونو زندان کنید، چقدر مردم رو میخواید زندان بکنید؟ مردم در فقر و فلاکت و بیچارگی خب خلاف میکنن، نگذارید زمینه خلاف در جامعه به وجود بیاد. وقتی که زمینه خلاف به وجود آمد دیگه نمیشه باهاش مبارزه کرد. وقتی فرهنگ بیهجابی در جامعه به وجود آمد، رادیو و تلویزیون و امثال ذالک، فضای مجازی آمدن و این بیهجابی رو در جامعه به صورت فرهنگ درست کردن هر تلویزیون رو باز میکنه ببینید زنای بیهجاب رو نشون میده. خب این یه فرهنگ شده برای مردم. این فرهنگ وقتی شد دوما دیگه مبارزه با این سخت میشه، خیلی مشکل میشه، نمیتونید مبارزه کنید، باید سعی کنید زمینش از بین بره، پیشگیری بکنید از مشکلات، از آسیب‌های اجتماعی. شما زن وقتی می‌بینید که اخلاقش، رفتارش داره یه مشکلاتی پیدا میشه، باید حلش کنید، نگذارید شدت پیدا بکنه که به طلاق کشیده بشه، به اختلاف کشیده بشه، به مشکلات پیدا بشه. بله، اگر ما به یه آیه استدلال میکردیم، فرمایش شما خوب بود که در این مورد مسئله جان یک طفل مثلا در خطره، میگیم چون مسئله جان یک طفل در خطره، مثلا شما در اینجا بیایید مثلا جلوی فتنه رو بگیرید. اما ما به آیات زیادی در خود همون ینهون عن المنکر رو ما چجوری معنا کردیم برای شما؟ در تمام آیاتی که ذکر کردیم این مسئله دفع المنکر رو ما استفاده کردیم و به نظر ما میاد که از این آیات شریفه استفاده میشه که برنامه اسلام اینه، نه اینکه در یه مورد خاص باشه. مثلا در مورد طلاق، طلاق مسئله جان نیست ولی در مورد طلاق هم همینطور استعمال میشه. در موارد دیگری لذا به یک آیه یه موقع آدم میخواد استدلال بکنه، خب ممکنه در اون آیه شما یه مورد خاصی رو در نظر بگیرید، ولی در مجموع آیاتی که ما ذکر کردیم به نظر میرسه که اسلام، جامعه اسلامی برنامش اینه که جلوی مشکلات قبل از این که واقع بشیم در مشکل باید گرفته بشه.
این آیاتی که فرمودید خوب مفسده و اینها، اینها احکامیست که از طرف خدا برای مکلفین اومده، یعنی هر انسانی در مواجهه با گناه باید مواظب باشه که حد و حدود رعایت کنه که یه وقت به گناه نرسه. اما موضوع بحثمون در مورد نهی از منکر و دفع مفسده دیگرانه، در مورد خودمون نیست، یعنی گناهی که هنوز رخ نداده ولی چه در حقیقت ثمره عملی تو خارج نداره، ما اینجا میخوایم وجوب نهی از منکر یا وجوب دفع مفسده رو برای شخص ثالث مطرح کنیم که به نظرم ربطی به این مسائلی که خداوند در احکامش تعبیه کرده که جنبه پیشگیری داره خیلی نداره، که بخوایم با این آیات این موضوع برای شخص ثالث ثابت کنیم که شما هم باید
بله. ببینید فرمایش شما خوبه، ولی که ببینید ما میخواییم بگیم که یکی از احکام اسلامی و دستورات اسلامی این است که دفع مفسده باید کرد. برداشت از آیات قرآن این است که مفاسد رو نباید بگذاریم تحقق پیدا کنن. خب حالا اگر برنامه خدا بر اینه که ولولا دفع الناس بعضهم به بعض، اون آیه شریفه رو خوندیم براتون که مردم اگر جلوی مفاسد رو نگیرن لفسدت الارض، فساد تمام زمین رو میگیره، باید افراد جلوی مفاسد رو بگیرن. خدا باید جلوی مفاسد رو بگیره یا قانون باید بگیره یا مردم؟ قانون رو خدا بیان میکنه ولی اجرایش دست کیه؟ دست مردمه. مردم و مسلمان ها باید اون قانون خدا رو اجرا بکنن، این اجرا دست مردمه. لولا دفع الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، ارض تمام فاسد میشد.
مقصده
اتفاق افتاده که شما باید بینید دفعش کنید، یعنی همین دفع اون نا لولا دفع اون ناس
آیه در بود جهاد لحاد مسلمان.
خب حالا جهاد، جهاد ابتدایی یعنی شما جهاد میکنید که اونها اصلاح بشن، نه اینکه یه چیزی واقع شده شما بخواید با اون مبارزه بکنید. ظاهر این آیه اینه دیگه، لولا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض، زمین فاسد میشد اگر یه جلوی یه درو نمیگرفتن. بالاخره ما فرمایش شما خوبه، ولی میخوام بگم ما اگر به یه آیه بخوایم استفاده کنیم، ممکنه در یه آیه شما بگید در این مورد خاصه مثلا، ولی در مجموع آیات این برداشت میشه که اسلام یه وظیفه عمومی برای مردم تعیین کرده و اون این است که مفاسد رو نگذارید به وجود بیاد. حالا شما بگید این وظیفه حکومت ممکنه، وظیفه قوه قضاییه است ممکنه، بگید وظیفه یک گروه خاصیه که فرض کنید وزارت امر به معروف و نهی از منکر باید این کار رو بکنه، اون یه بحث جدایی است. ولی در کل باید جامعه یه فکری بکنه که مفاسد در خارج تحقق پیدا نکنه، نه اینکه تحقق پیدا بکنه و بعد بیاییم باش مبارزه کنیم، نه، نگذاریم محقق بشه. ما به نظرمون میاد که این عرض کنم آیات دلالتشون خوبه بر این مطلب، و همونطور که عرض کنم بر این که استفاده شده، مفسرین هم بیان فرمودند این آیات دلالت میکنه بر این که برنامه اسلامی مبارزه با ظلم این است که ظلم رو نگذاریم به وجود بیاد، نه اینکه ظالم به وجود بیاد بعد بیایم باهاش مبارزه کنیم. اون تکلیف دومه. تکلیف اول این است که ما اصلا با ظلم و فساد و مفاسد و اینها مبارزه کنیم و نگذاریم موجود بشند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.